أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عجزت عن نعته أوهام الواصفين، الحمد لله على الولاية، وصلى الله على محمد وآله الأطيبين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على مطلع الأنوار المصطفوية ومنبع الأسرار المرتضوية ومشرع الطهارة الفاطمية، مرشد هذه الأمة وكاشف هذه الغمة، البحر المواج الأزلي والسراج الوهاج الأبدي، ناموس الله الأكبر، مولانا ومقتدانا، سيدنا وسندنا، حجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است، لب تشنه اگر آب نبیند سخت است. ما نوکر و ارباب توی مهدی جان، نوکر رخ ارباب نبیند سخت است. تقدیم به پیشگاه باهر النور ولی الله الاعظم منتقم کربلا، پیاده کننده اهداف عاشورا، قطب عالم امکان امام زمان ارواح نافدا. عزیزانم تقاضام اینه کسی دریغ نکنه، نظر و نگاه آقامون رو معطوف به محفلتون کنید با یک صلوات بسیار عظیم القدر ان شاء الله. شب گذشته عرض کردیم یکی از نشانه ها و شاخصه ها و ویژگی های جمع یاران ابا عبدالله الحسین، روحیه نشاط معنوی و شادابی و سرور و فرح قرآنی بود. نمونه هایی رو هم محضرتون چه در صحنه کربلا، چه در لحظه شهادت، چه لحظه حرکت ابا عبدالله الحسین در مسیر مدینه و مکه تا کربلا، محضرتون در ادبیات و کلام و کرامت یاران حسینی تقدیم کردیم. صحبت ما صحبت انطباقی است. قراره که انشالله ما این اهلیت رو پیدا بکنیم که آرزوی ما برای بودن در کربلا آرزوی حقیقی باشه، ادعا خدای ناکرده نباشه. اگر قرار باشه انسان خودش رو در صحنه کربلا ببینه، به تعبیر شهید آوینی رحمت الله علیه فرموده بودن که مرز جغرافیایی نداره کربلا، صحبت صحبت عاشورایان سال 61 نیست. مهم اینه که ما خودمون رو در کربلا ببینیم، آیا میمانیم یا میرویم، و بدا به حال اون اختیاری که ما رو از حسین ابن علی جدا کنه. قرار ما در این حریم نور بمانیم و معیت با حجت خدا پیدا کنیم. اینم راهش عزیزان سنخیت. حکما میگن الانزمام و علامت و سنخیه، نوریان مر نوریان را طالبن. ما اگه نورانیت اصحاب سید و شهدا علیه السلام رو پیدا بکنیم، ما تو صحنه کربلا این بدون تردید. همین الانم هم میتونیم بگیم لبک یا داعی الله، به شرط اینکه این صفات و این زیبایی های رفتار رو بتونیم از مشرق جان خودمون به طلوع بنشونیم. هدفم همینه. این بزم و چراغ و هزینه و آمد و شد و نشست و برخاست، ما حاصلش اینه که ما یک قدم به آقامون انشالله نزدیک بشیم. هدف همینه. این فرصت گذاری ها برای این که ما خودمون رو در صحنه کربلا انشالله با ثبات قدم ببینیم. فلزا عرض کردیم باید تقدیم کنیم. چه کنیم؟ ما هم مؤمن شاداب باشیم. مؤمن پژمرده تو دستگاه خدا قیمت نداره. متدین بد اخلاق جنس وجودش رو دستش باد میکنه، خدا قیامت خریداریش نمیکنه. مؤمن مؤمنی است که باید توأم با سرور، شادی و شادابی باشه. منتها عرض کردیم این معناش این نیست که ما اهل فکاهی و علیاذ بالله یلگی و بی‌بندوباری و بی‌تقوایی در ادبیات و زبان و برنامه‌ها، اینا معنیش شادی که مقصود ما هست نیست. گفتیم شادی که باید این لبخند دنیای ما رو تو صحنه قیامت به اونجا برسه که ضاحکتون مستبشره، شادی که اونورم ما شاد باشیم، نه شادی که خدای ناکرده باعث بشه آدم بسوزه اونور. اهل بهش به جهنمی ها میگن چی شد شما جهنمی شدید؟ میگن چند تا عامل داشت. اولیش اینه، اهل نماز نبودیم. یکی از معانی پنجگانه ایم که میگن اینه، میگن ما و نخوض و معل خائزین، ما با هر کسی تو هر مجلسی میشستیم، میگفتیم، میخندیدیم، گعده ای میگرفتیم که بر پایه طهارت و تقوا نبود. مؤمن باید مزاح کنه. سیره پیغمبر اکرم سیره شوخ طبعی و لبخند بود. منتهی رسول الله میفرماد انی امزح، و من مزاح میکنم، ولا اقول الا حقا، خنده ای که تو برمدار حق باشه. نه آدم خدای نکرده بقیه رو دست بندازه، مسخره بکنه، با آبروی کسی بازی بکنه، مردم رو اذیت بکنه که خودش میخواد شاد باشه. نه، شادی ممدوح، شادی امضا شده از ناحیه وحی و اطرت، اینو باید به دست بیاریم. و خیلی سند مهمی عزیزان اینه که آدم اهل لبخند باشه، اهل شادابی باشه. بعضیا فکر میکنن عرفان اینه که دمق باشن، قیافه واسه مردم بگیرن، جواب سلام مردم رو ندن. در کتاب شریف کافی جلد دوم صفحه 665 روایت جالبی دیدم. وجود مقدس باب الحوائج، موسی بن جعفر امام کاظم علیهم السلام، حضرت کاظم فرمودن که جناب یحیی بن زکریا غالبا گریه می کرد و کمتر کسی دیدیشون بخنده. منتها جناب عیسی ابن مریم روح الله علی نبینا و آله و علیهم السلام، ایشون هم خوب میخندید هم گریه میکرد. بعد امام کاظم میفرماید این لبخند افزون بین دو تا پیغمبر یکی دیگر رو غالب میکنه. میفرماید تو حریم خدا عیسی قیمتی تره، چون لبخند و عشق با هم دیگه داره و این دوتا کنار همه. نشانه مؤمن بست وجه و سرور و شادابی است که باید عیان بکنه. فرمودن امیرالمؤمنین اگه میخواید سند ایمانی و اعتقادی و ریشه‌دار بودن ایمان یک کسی رو ببینید و او رو بهش مدال مؤمن بدین، فرمود بشر المؤمن یا بشر المؤمن فی وجهه و حزنه فی قلبه. دنیای غم و غصه در درون خودش هست، اما وقتی با مردم برخورد میکنه این گل لبخند از رو لبش نمیفت. به نظرم برای جناب صاحب تبریزی باشه خیلی قشنگ میگه، میگه همچو گل در بوستان و سبززار، با دل خونین لب خندان بیار. گل کنار خودش خیلی خار داره، خارهای خطرناک، اما وقتی شما وارد باغ میشید چنان این گل برگ ها شکفته و داره به شما که انا لبخند میزنه، چنان شما مبهوت زیبایی این گل میشید که به این خار اطرافش هیچ توجهی نمی کنید. مؤمن هم باید همین جوری باشه. مؤمن باید روحیش روحیه شادابی و سرور و به تعبیر اهل معرفت نشاط باشه، که گفتیم خواسته پیغمبر اکرمین اللهم ممنون علینا بالنشاط، خدایا لطف کن، منت بر ما بگذار، سرمایه نشاط رو نصیب ما کن. امیرالمومنین صلوات الله علیه می فرماید مؤمنی که اهل سرور، اهل شادمانی نباشه، از بودنش تو دنیا مبتهج نباشه، لذت نبره، کیف نکنه از اینی که در هستی بهش اجازه دادن اومده، مولا میفرماید من قل سروره کان فی الموت راحته. هر کی واقعا هنر شاد زندگی کردن نداره، امیرالمومنین میفرماید اگه این بمیره راحتش در مردنه، این داره مرگ تدریجی رو تجربه میکنه. آدمی که عصبی است، آدمی که هر روزش با خانوادهش تو صحنه اجتماع با همکارش نگرانی و اضطراب و درگیری و افسردگی وجود داره، مولا میفرماید این آدم بمیره بهتره. ما اومدیم که آقا لذت ببریم، بفهمیم تو صحنه وجود چه لطفی خدا به ما کرده. همین لطف وجود رو اگر کسی درک بکنه، آقا یه لحظه خم به ابرو نمیاره. خب این قاعده است در فضیلتش، در جایگاهش و در سیر شناسی اصحاب و خود آقا سید الشهدا علیه السلام. تو این مقدمه دیشب و امروز مطالبی رو امشب محضرتون تقدیم کردم، اما اجازه بفرمایید که اون راهکار عملی رو انشالله وارد بحثش بشیم، چه باید بکنیم که انشالله شادمان و با نشاط معنوی و دینی زندگی بکنیم. هر کی آماده شنیدنش رو داره انشالله تا دیگه پذیرایی هم تمام بشه و حواسهای مقداری بیشتر جمع باشه، برای سلامتی خودتون، علمای بزرگوار در محفل که تصدیع میکنم و درسم و محضرشون تقدیم میکنم، همه محبین آقا و مولامون سید الشهدا، علمای ربانی، مراجعمون، خدمتگزاران حریم قرآن و اطرت، به ویژه رهبر حکیم و فرزانمون، همه با هم عزیزان صلوات دیگری هدیه بفرمایید. عرض کردیم برای رسیدن به این سرمایه دو تا بال میخواییم، بال معرفت، یکی بال علمی و اندیشه‌ای و یکی هم بال عمل و تغییر در اخلاق. این دوتا اگر کنار هم بیاد، ما به قله فرح و شادمانی معنوی انشالله میتونیم نائل بشیم. اولین گام اینه که آقا آدم اندیشه خودش رو بسازه. گفتیم پیامبر اکرم فرمودن ان الامن والفرح فلیقین، یا در بیان دیگه خدای متعال این دوتا سرمایه معنوی رو در یقین و باورهای مستحکم قرار داده. ما اگر باورمون عزیزان به صحنه وجود و دستگاه خدا درست بشه، بفهمیم خدای متعال چقدر نسبت به ما لطف داره و واقعا خداشناسیمون رو در نگاه علمی، در نگاه توحید نظری جلو ببریم، خیلی از گره ها و گرفتاری ها و اعتراض ها و گله های امروزمون تعطیل میشه. خیلی جاها ما فکر میکنیم میایم در خونه خدا و اهل بیت جوابی نمیگیریم. متاسفانه در باب توکل و توسل به حریم خدا و اولیاء خدا، نگاه عامیانه است، نگاه درست نیست. میگه رفتیم جلسه، این همه وقتم رفتیم، یه مام رفتیم نشستیم، اما جوابی نیامد. شنیدم و تو همین ماه ذوالقعده امسال که گذشت، یه آقایی که من دائما بهش التماس دعا میگفتم واقعا منو ناراحت کرد. گفت نزدیک زیارت مخصوصه امام هشتم، اما من برای یه حاجت مهمم حاج آقا تو این خرج و هزینه گرون چند بار رفتم مشهد الرضا، آقا جوابمو نداده، من که دیگه پامو مشهد نمیگذارم، العیاذ بالله. گفت با امام رضا قهرم. این ظرفیت کمه دیگه، این نشناخته یعنی چی. هنوز معنی توسل و تمسک در حریم آل الله رو درک نکرده آقا. ضعف از اندیشه است که یه وقتا یه حرفای نامربوطی رو ما میزنیم، خودمون اذیت میکنیم. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. یادم معرفتش کامل شد گفت هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. من خیلی حرفا رو شنیدم، پس چی شد؟ این همه رفتیم جلسه، پس کجا رو گرفتیم؟ این حرفا خیلی خطرناکه، اینا زمزمه های سنگین یه وقت میشه. برای اینکه علیاذ بالله ما این دستگاه رو درک، شما عزیزان اهل بصیرتید، اهل البصائرید، با معرفتید، برای بیرونی ها عرض میکنم که میگه آقا ما میریم جلسه میخواییم به برکت اهل بیت همه چی داشته باشیم، منتها صحبت اینه، ما میایم تو این مکتب به یه جایی برسیم اگه مثل یاران امام حسین قرار شد از همه چیزمونم برای امام حسین بگذریم، میگذریم یا نه؟ یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. یه لیست بلند بالا میگیریم دستمون به صورت کارفرمایی، حوائجمون رو میاریم، هر چی هست در این خانه و خانواده است، جای دیگه هم خبری نیست. من سال گذشتم عرض کردم، مستقیم اینو از علامه طباطبایی رحمت الله علیه با یه واسطه عرض میکنم. علامه طباطبایی فرمودن میاید مجالس اهل بیت، حاجتای دنیا و آخرتتون رو از همین پارچه ها و پرچمه ها و کتیبه ها و بیرقه ها بگیرید برید بیرون. اینا اینجور کار میکنه. دریاست مجلس او، دریاب وقت و دریاب، هان ای زیان رسیده وقت تجارت آمد. هر چی داریم تو همین خرج دادن و نذر کردن و سفره انداختن و گدایی تو این حریمه، هر چی هست اینجاست، جای دیگه خبری نیست. ما اینو باهاش زندگی میکنیم. استاد ما میفرمود خدا بهت سرمایه داده، چند من برنج درجه یک مثلا عالی، حالا صدری مثلا شمال، نمیدونم دم سیاه شمال، اینجا هم یه منطقه شما دارین لنجون، ها برنج اونجاست معروفه اصفهان، از اون برنجای درجه یک میگفت شما ببرید، ببرید به یه حسینیه ای که میپذیرن، وایسی تقدیم کنید، بعد غذای امام حسینو که پخت کردن و خودتون برید بنشینید بین جمعیت گردنتون رو کچ کنید بگید یه دونه از این غذاهای سید الشهدان به من بدین. من نمیخوام حرفایی بگم نو میزنم، ما با این عقاید زنده ایم. امروی آقای یه حرفی زد من خیلی به هم برخورد، از خدمتگزارام هستی شب عرض کردم برای خنده وقتا یه حرفایی نزنیم مربوطه به این دستگاه، به اهل بیت، به اسم اولیا، به بهشت و جهنم و معاد و توحید و اسم انبیا، و یه حرفایی وقتا میزنم فقط میخوایم بخندیم. ملاک نیست فقط بخندیم، باید درست بخندیم. گفت به یکی از اهل اصفهان گفتن آقا روزه نمیری؟ گفت نه من امشب شام خوردم. خیلی زشته. اول مجلس به حمد الله و المنه دیدید این حسینیه پر شد به یه نحوی که الحمدلله خدا رو بر این نعمت شاکریم. هم جلوه حسینی، هم هنر زیبای عزیز دلمون حضرت آقای نقویان، صدیق ارجمند و استاد معظم خودم، مگه مردم برای شام اومدن آقا؟ چهره ها تغییر کرد، این حسینی پر و خالی شده. این حرفا چیه؟ چرا یه حرفایی رو بعضی موقع ها میزنیم بی مبنا؟ همه چیز اینجاست. این قضا دادن ها دام و دانه است. خیلی ها اومدن آقا به همین بهانه ها اما تو دستگاه امام حسین یه شب بها پیدا کردن. خیلی ها اومدن گفتن حالا بریم بشینیم یه چایی بخوریم یه غذایی بخوریم، اما زندگیشون پای همین منبرا متحول شد. ای دام و دانه حسینی است، ای دام عشق خیلی ها رو به حریم یار واصل کرده. ولی صرف این که ما اهل بیتو بخوایم برای این که یه لیستی آمده کنیم بیایم بگیم خیلی خب ما اینا رو میخوایم، العیاذ بالله صورت کارفرمایی پیدا کنه، بعدم بگیم خیلی خب اگه به همون دادن جلوش تیک خورد و درست شد الحمدلله خوب نگاهمون کردن، حالا کافیه به مصلحت و حکمت تو دامنمون نریزن. خیلی حرفا میزنیم، خیلی اعتراضا میکنیم، نامه به من میدن حاج آقا 10 سال حاجتمو نگرفتم، عینشو کاش که نشونتون میدادم، پام دیگه داره از جلسه های امام حسین بریده میشه، دعام کنید. ما نیومدیم فقط حاجت بخوایم، حاجتم میدن. شما فکر نکنید یه وقت رفقا میریزن تو دامن انسان، ما میایم اینجا یه حاجتی داریم، خیلی ها هنوز نیت نکرده حاجتشون رو گرفتن. ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم، گوش این طایفه آوای گدا را نشنید. کی تو این جمع هست مدیون اهل بیت نباشه؟ تو برهه های مختلف زندگیش دستش رو بلند کنه. هممون مدیون و مرهون این خانواده ایم. جای جای زندگیمون با کرامت و عنایات و خرق عادات و معجزات این خانواده نور پر شده، در این شکی نیست. اما این نباشه فقط بیایم دنبال حاجت ها. بعدم توقع اینه کی حاجتش رواست، کی دعاش مستجابه، چه کسی حرفش شنیده شده در درگاه یار. اینی که تا میگم بده بریزن تو دامنم. الان این روزا سکه خیلی مرد شده، سکه طلا چقدر قیمتش؟ 600 هزار تومن دیگه، بله به بالا. خب این گوشه عبای منو ببینین، ما توقعمون اینه، تو توسل عامیانه میایم این گوشه عبا رو میگیریم، میگیم حاجت ما رو بدین آقا جون، من گرفتاریم اینه. فکر میکنیم اگه الان بریزن تو دامنمون خیلی چیز گیرمون اومده. تو این گوشه عبای من فوقش 1 کیلو سکه طلا جا بشه چقدر میشه؟ یه چیز محدودیه، پره پرش. اما وقتی صحبت حساب پسنداز شد، عزیز من، خواهر و برادر، تو حساب پسنداز بی نهایت میلیاردی میشه این ور اون ور کرده. فلذا میایم تو این جلسات در خونه خدا، شب قدر، محرم، سفر، فاطمیه، هی میگیم جوابی نیومد. اون ور که بریم تو صحنه ابدیت و برزخ، حجت خدا امام باقر صلوات الله علیه میفرماد یه عده زیادی تو صحنه برزخ یه نگاه به پروندهشون میکنن، اقرا کتابک، خدایا اینجا حساب مثقال ذره است، من از خودم خبر دارم، این همه نور و برکات و ملکات و حسنات از کجا جمع شده تو پرونده من؟ خطاب میاد این حاجتایی که تو دنیا در خونه من و اولیاء من به موارد مختلف اووردی، اما ما صلاح ندونستیم تو دامنت بریزیم، گذاشتیم اینجا برای حساب ابدی و حساب پسندازت. حجت خدا میفرماید غالب این افراد دست بلند میکنن، حسرت میخورن، روز حسرت قیامت میگن خدایا ای کاش یه دونه از این حاجتهای دنیایی ما رو به ما نداده بودی، همش میومد برای این توشه ابدی که تا خدا هست و خدایی میکنه ما باید راه بریم و سرمایه خرج بکنیم. اون وقت آدم میفهمه چقدر قیمت داره کارشون. دنیا تموم میشه میره، اما ما تا صحنه ابدیت مسافر کوی دوستیم، هر مسافری هم توشه میخواد. آقا وقت میذارن به حساب پسنداز، یه وقت با تأخیر میدن که تو حریم نگهت دارن، اینا نگاه های عقیدتی است. اگه آدم بفهمه اون وقت توسلش جان پیدا میکنه، چنان این خانواده جبران میکنن از لحظه ای که جناب ملک الموت میخواد بیاد، تازه میفهمی خانواده کیان. سجیت و کمل کرم یعنی چی؟ عادت و کمل احسان، سجیت و کمل کرم، اونجا میفهمیم. یه بیت برای اهل عشق و اهل دل بخونم، خیلی قشنگه. میگه در روز حشر حق چو بگوید چه داشتی، نگهمون میدارن دیگه، وقفوهم انهم مسئولون، نگهشون دارین، دقیق به حسابشون برسین، از کجا پول آورده، از چه مسیری آورده، تو چه راهی خرج کرده، عمرشو کجا هزینه کرده. جوونا کنار عمر، جدای از عمر، میگه بپرسین جوونیشو کجا خرج کرده و از محبت ما خانواده. نگهش دارین، حساب کتابشو برسین، چیکار کردی؟ همه عمرتو به نمایش میگذارن، دقیق همه ابعاد رو میگیر آقا، همه ابعاد رو نشونت میدن. تو اون عرصات که دستت خالیه، بیقراری، هیچ کسی به فریادت نمیرسه، یه مرتبه یه عنایت و کرامتی میبینی، تازه میفهمی این یا حسینایی که گفتی، این دوندگیایی که کردی، این گداییایی که کردی، این هزینه هایی که تقدیم کردی کجا ثبت شده. در روز حشر حق چو بپرسد چه داشتی، سر بر کشد حسین و بگوید حساب شد. سر بر کشد حسین و بگوید، نگی رفتیم جایی حساب نشد. یه یا حسینتون تو عالم اثر میگذاره، یه قطره اشکتون عالمو به هم میریزه، حساب میشه. تا نگاه بعد نگاه توأم با معرفت باشه. در مقابل عزیزان، این توسل عامیانه، ما یه تمسک داریم که همون توسل عارفانه است که از ما خواستن در خونه خدا و اولیاء خدا متمسک باشید. و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا. تمسک مهمترین واژه که بین اهل هیئت و خوبان حریم اهل بیت واژه غریبی است. سندم دارم و با میلان و گزارش محضرتون عرض میکنم. تهران ما دوستانمون کار کردن، آمار گرفتن، حیاتی که ثبت شده در نهادهای فرهنگی مثل وزارت ارشاد، مثل سازمان تبلیغات، برای اینکه بتونن به یه ذوق واحدی برسونن. بالاخره مبارزه با تحریفات، یه وقتا ورود غیر، ساماندهی جلسات، 12,000 هیئت فقط ما در تهران داریم که قریب اینا بعد انقلاب ثبت شده. حیاتی داریم با قدمت بیش از 100 سال که اینا هنوزم ثبت نیست، یعنی بیش از این تعداد پرچم تو تهرانه. اصفهان شما هم همینجور. اینجا هم الحمدلله روضه های قدیمی، یه روضه قدیمی زرگرباشی داریم تو اصفهان. بله، چقدر قدمتشه؟ خیلی. روضه های عتیق قدیمی و پرچم هایی که ممکنه اینا یه دهه فقط بالا بیان. اما جالب عزیزان بهتون بگم، از این 12,000 پرچم در تهران، 8,000 تا پرچم اسمشون هیئت متوسلینه، به موسی بن جعفر، به قمر بنی هاشم، به بنت الحسین رقیه، اینجور. خب مابقی جلسات اسامی مختلف دارن، محبان، پیروان، رهپویان، خیلی اسامی مختلف. اما جالبه براتون بگم تو شهر ما از این 12,000 هیئت ثبت شده، یه دونه هیئت هم اسم پرچمشو هیئت متمسکین قرار نداد. در صورتی که بالاترین واژه فهم اطرد همین واژه تمسک. شما نگاه کنید، ارزنده ترین روز تجلی نعمت و کمال حریم توحید و دین خدا چه روزی آقا؟ بگید. روز قدیر. باریکالله، ما از قدیر در صحنه اسلام روزی با برکت تر نداریم. عید الله اکبر. امام هشتم میفرماید اگر کسی روز قدیر رو بفهمه، ملائکه میان صف میکشن روزی 10 بار باهاش مصافحه میکنن. قدیر یه قاعده فوق تصوره. میگه روزه روز قدیر رو اگر بهش موفق بشی، روزه روز قدیر قیمتش چقدر تو دستگاه خدا؟ چقدر؟ تمام عمر. عمر کی؟ این مهمه. نه عمر، عمر یه آدمی خیلی دیگه، مؤمرین تاریخ 4,000 سال، مثلا 3,000 خورده سال جناب خضر نبی، تا 2,500 سال برای حضرت نوح، نه این حرفا نیست. سیامهو که سیام دهر. روزه روز قدیر مثل این که تمام خود واژه زمان رو روزه گرفت. خیلی حرف. آقا طعام دادن، سفره انداختن همیشه قیمت داره، همیشه خدا دوست داره. کفاره کبائر از ذنوب، سنگین‌ترین گناهایی کسی میخواد پاک بشه، سفره بندازه. سفره داری خیلی آدمو سبک بار میکنه، مخصوصا اگر با عقیده باشه ها. نگی حالا اوضاع اقتصادی نمیدونم سخت و سفره رو کم رنگ بکنیم و نه. به قول صاحب چقدر قشنگ میگه، میگه میرسد با پای رزق ما، با پای مهمان میرسد از خان غیب، میزبان ماست هر کس میشود مهمان ما. خیلی قیمت داره، خیلی مهمه سفره داری. اما عزیز دل من، میگه اگر یه روزداری رو در روز قدیر اطعام کردی یا سفره احسان به عشق امیرالمؤمنین پهن کردی، که ان 124,000 پیغمبر خدا رو سر سفرت پذیرایی کردی. ما اگه بدونیم قدیر چیه ها، قدیر فراموش شد که کربلا اتفاق افتاد. برای امیرالمؤمنین کم میدون رفتیم که حالا باید تو این مصیبت روزهای متمادی زانو بزنیم. به یه بزرگی گفتن آقا چه خبره، 60 روز عزاداری؟ گفت حرف زیادی موقوف، ما یه جا کوتاه برای امیرالمؤمنین اومدیم، خیلی کلا سر شیعه رفت برای قدیر. ما حسینمونو دیگه رها نمیکنیم، ما هر چی داریم از این محرم و صفر داریم، ولی باید میدون بیاییم برای قدیر. این شادمانی و فرحی که صحبت میکنم عزیزان، اگه 60 روز برای اهل بیت و امام حسین و پیغمبر و آل گریه میکنید، روز شاد بودن شیعه و هنر شاد بودن شیعه روز قدیره. دستور داریم همدیگر رو بخندونید، دستور داریم میخواید هدیه بدید، کادو بدید. خود امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرماد به عشق من در روز قدیر کسی یه درهم اگر بیاد میدون، من 200,000 برابر براش تو دنیا ضمانت میکنم. قیامتم به دست من ید اللهی علی و کرامت علی نگاه کنید، تحویل بگیریم. ما بدونیم چه خبره، میخوایم یخچال خونمون رو عوض بکنیم میذاریم روز قدیر، کادو میخوایم برای بچه هامون و عیالمون بگذاریم. قشنگ اینه که یک سال برنامه ریزی کنیم. دستور داریم ما، دستور داریم پولایی که میخواید خرج بکنید بذارید روز قدیر. گفتم ما با نوروز مخالف نیستیم، اما بیایم همه رو برای این جشن تولد تشیع به معنی اتم اون رو خرج بکنیم. بچه تو رصد کن، روانشناسی کن، ببینیم بچه چی رو خیلی علاقه داره که از درس نمیندازتش، به دردش هم میخوره. بگذار روز قدیر بهش کادو بده، یه مرتبه جا بخوره، بگه آقا جون چه خبره، اینو امروز به من دادی؟ یک سال جا داره، تومن به تومن برای عشق امیرالمومنین جمع کنیم، هزینه کنیم. بعد به بابا، به بچه بگه بابا آره عزیزم، آخه نمیدونی امروز روز شادی عالمه، روز فرح شیعیان. بابا بشین تا برات بگم، پیغمبر خواسته روز قدیر، حاضرین امروز به غایبین باید مسئله قدیر رو منتقل کنن الی یوم القیامه. بهترین کادوهاتون، بهترین هزینه ها، بهترین توسعه تو زندگیاتون، مدل ماشین تو حتی میخوای عوض بکنی، هر کاری میخوای بکنی تدبیر کن بذار روز قدیر. قشنگترین هزینه ها رو به عشق امیرالمومنین یه روز ما شادیمون رو عیان کنیم. مستحب به اون روز میرسید به هم بخندین، اصلا مبدأ شادی شیعه در روز قدیره. حالا اون روزی که قرآن سند زده، دین کامله، نعمت تمامه، ها اجل نعمت خدا ولایت علی بود، از این نعمت بالاتر نداریم که. گفت همین است و همین است و همین است، تمام دین امیرالمؤمنین است، تمام حرف احمد هم همین است، فقط حیدر. این سومیشو میخوام ببینم مردم پاکباز صفهان چجوری با غیرت ولایی میگن. بعضی گفتن تمام لذت عمرم، نه این حیفه، این کمش میگذاری. تمام لذت شیعه همین است که آقایش به جمال ای صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روزی والاتر از روز قدیر نداریم. این خودش چند شب منبر میخواد، نمیخوام از قدیر خیلی بگم، به فرع بحث نپردازم. اما عزیز من اون روز وقتی به هم دیگه میرسیم میگه آقا تمام نعمه رو دادم، محضر علما و اساتید عرض میکنن بین نعمت و شکر باید یک توازنی وجود داشته باشه. وقتی خدا تمام نعمه رو داد، از ما توقع اتم و شکر رو هم داره. بله، میگه زندگیت با امیرالمومنین اینا جای خودش، اتباعت، مخالفت نکردن با امر مولا، اینا همه بلند، همه قشنگ، اما کمترین چیزی که میتونی از خودت نشون بدی به عنوان شکرانه قدیر اینه که به هم رسیدید با لبخند همدیگر رو بغل بگیرید. این عبارت رو بر زبانتون جاری کنید. اون عبارت چیه؟ بگید الحمدلله الذی جعلنا من المریدین، محبین، متوسلین، مطیعین. هیچ کدوم اینا نیست، من المتمسکین به ولایت مولانا امیرال شاکر باشید. مهمترین واژه شکر تمسکه. من خیلی خودمونی فرق توسل و تمسک بگم، البته عرض کردم توسل عامیانه. عزیز دلم در توسل عامیانه که درش ریزش هست، درش متاسفانه گله هست، اعتراض هست، قهر کردن هست، اومدیم که بگیم چی میخوایم، اما در تمسک پناه آوردیم که بشنویم چی میخوان. خیلی فاصله است، دقت کردید عرضمو؟ یه وقت فقط میایم بشینیم که بگیم چی میخوایم، یه وقت اینجا اومدیم با یه دنیا عشق و ادب زانو بزنیم بشنویم ازمون چی میخوان. نحوه زندگیم، نحوه زن و بچه داریم، نحوه معاشرت، آداب معاشرت با مردم، اشکم، لبخندم، همه امورم، تجارتم، رفاقتم، تمام اینا، اونا چی میخوان؟ او چی میپسنده؟ خیلی مهم. نگاه اگر نگاه تمسک شد، عقیده اگر عقیده درستی شد، وقت میشه همونی که یاران سید الشهدا بهش رسیدن. اینا هیچ کدوم از خودشون چیزی نمیدیدن که سعید ابن عبدالله حنفی تیر تا عمق به وجودش نشسته، پرا مونده بیرون، تا امام حسین سلام نمازو داد با صورت و با این تیرا خورد زمین، آه نگفت. امام باقر میگه اینا آه نمیگفتن، افتاد زمین. امام حسین به سرعت اومد بالا سرش، از زیر یه نگاهی کرد گفت سیدی اوفیت یا ابا عبدالله، پسر فاطمه، آقا وفا کردم، تونستم کاری بکنم، تو راضی؟ خودی نمیبینن که دردشون بیاد، که اینا محو جمالن. اصلا عاشق اینجوریه دیگه، عاشق اینجوریه، متمسک اینه. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد، ناخوش او خوش بود بر جان من، جان فدای یار دل رنجان من. حالا اگه تحویلش بگیره، بغلش کنه، بگه اللهم بیض وجهه و طیب ریحه، دیگه این غلام سیاه تو پوستش مگه میگنجه؟ دونه دونه شون رو بغل بگیره، به همشون عشق بورزه، به همشون مدال بده، بگه با وفاتر از شما، اینا دیگه درد میفهمیدن. امام باقر گفت آقا راست تو کربلا درد احساس نمیشد وقتی این نیزه ها و این حدیده ها و این شمشیر ها میومد. قریبه به این مضمون ترجمه آزاد میکنم، یه حریری، یه پارچه لطیفی کنار امام باقر، کنار دست آقا بود، آقا کشیدن رو دست این سائل و سوال کننده اینجوری. حضرت فرمود چه حسی داری؟ گفت آقا خیلی لطیفه. آقا فرمود دردت اومد؟ گفت نه آقا. حضرت باقر فرمود من شاهد کربلا بودم، اونی که من دیدم حال یاران حسین ابن علی از این براشون، این نیزه ها اینا لطیفتر بود، عشق میکردن، کیف میکردن. از همین اصفهان شما نوجوونا و جوونا تو ولفجر، یکی از ولفجر ها رو فکر کنم اونجا که ذهنم یاری میکنه، ولفجر چهار، میگه یه طراحی کرده بودن با نگاه اسرائیلیا، موساد اینا رو طراحی کرده بود، مینهای مثلثی، نمیدونم اهل رزم تو جلسن ما اینا رو خوندیم و شنیدیم و برامون گفتن، اونایی که دیدن میدونم یعنی چی. گفت برای اولین بار بود اینا خیلی کار رو سخت کرده بود، بچه هم نیروها دارن از بین میرن، یه وضعی پیچیده، یه مرتبه این بچه 14-15 ساله سوال کرد چه خبر، معطل چی هن؟ گفتیم منتظریم نیرو مخصوص بیاد، گیر کردیم، بعد راه باز بشه ما اینجا معطلیم. گفت یه مرتبه اذن گرفت، خودشو انداخ رو این مین، یه پاش که از بین رفت گفت قسمتون میدم دست به هم نزنید، سرش هم بلند کرد یه طرف دیگه رو مین گذاشت، که هنو من نفس میکشم، پام رفت، حیف کمتر، خودشو چرخون یه مین دیگر رو هم منهدم کرد. میدونی یعنی چی؟ یه خار تو دستمون بره میتونیم تحمل کنیم؟ وقتی به جمال رسیدی درد رو نمیفهمی، وقتی عقیدت درست شد رسیدی به اون مرحله جمال، گر تیغ وارد از کوی آن ماه، گردن نهادیم الحکم لله. حالا اگه پیاسی به زمینی گرون شد، با اول و آخر عالم هی بد نمیگم، هی بی تقوایی زبونی نمی کنم، چهار تا گرفتاری اگر برام پیش اومد تو دین و تدین و نمازم دیگه اثر نمیگذاره، نمیگم با خدا دیگه میخوام قهر بکنم. تو بلیات به مدالی میرسه که انبیا باید بیان توصیفش کنن، و ما رأیت الا جمیرا، چون یه گنجینه زینب کبرا با خودش داره. اون گنجینه چیه؟ عقیده. به به، عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینه، خدا انقدر بزرگ شده همه چی کوچیک میشه. عقیده رو بسازیم، مقام رضا پاش خوابیده، مقام تسلیم پاش خوابیده، خیلی چیزا درست میشه، خیلی از این ناراحتی ها و غم های مذموم کنار میره. خیلی هاش آزاد میشه. پس رو عقیده باید کار کرد. برای ساختن عقیده عرض کردم نیاز به مطالعه هست، نیاز به عشق هست، نیاز به توسل هست، نیاز به سر و سینه زدن هست. نگاه رو هم باید برای عقیده تغییر داد. من تو این بخش نگاه و علم دو سه تا فرمول و سرفصل بگم، بحث اخلاق رو هم تکمیل کنم، از این بحث امشب بگذرم. اگه هنوز خسته نشدید یه صلوات چرت شکن حیدری بفرست. الله یک، آقا آدم باید نگاهش رو نگاه مثبت اندیشی به عالم قرار بده. آدمایی که منفی نگر هستن دائما ناراحتن. آدمی که کمبودها رو دائما مرور بکنه همیشه قصه داره. اما کسی که نگاهش رو نگاه مثبت کرد، داشته هاش رو دید قبل از اینی که فقدان و نداشته هاش رو ببینه، خیلی میتونه شاکر باشه. قلیل من عبادی الشکور، کمن اونایی که این نگاه ویژه رو داشته باشن، مثبت اندیش باشن. یه ابو هاشم نامیست اومد محضر امام هادی، قصه خورده بود و از اقتصادیش به هم ریخته بود، یه کمی گیر افتاده بود تو زندگیش. این با نیت اینی که بره پیش آقا گله بکنه و از آقا بخواد، آقا بالاخره گره گشایی بکنن، تا رسید محضر حجت خدا، تا نشست آقا فرمودن ابو هاشم داشته ها تو دیدی؟ میدونی خدا بهت زن و بچه خوب داده چقدر قیمت داره؟ غریبه به مضمون میگم، مگه صابخونه نیستی؟ خدا بهت خونه داده، مزه مستاجری رو نمیچشی. میدونی خونه داشتن یعنی چی؟ خانه به دوش نبودن یعنی چی؟ دونه دونه آقا نعمت ها رو گفتن، آخرم فرمودن که میدونی اینی که خدا محبت ما خانواده رو تو دلت قرار داده این یعنی چی؟ چقدر قیمت داره؟ از حضرات دیگه مثل این رو شنیدم، غریبه به مضمون، آقا فرمودن مثلا میخوای 100,000 دینار طلا بهت بدم، اما به اندازه یه چشم به هم زدن، یه نفس، مهر و محبت ما از سینت بیرون بره، رنگش پرید. گفت نه آقا، به خدا نه. حضرت فرمود پس تو سرمایه داری اومدی چی میخوای بگی؟ نگاه کن بابا، تن سالم خدا بهت داده، میشه روش قیمت گذاش؟ میشه روش قیمت گذاش؟ اولاد اهل خدا بهت داده، میشه روش قیمت گذاشت؟ آدم داشته ها رو ببینه، نگاهش نگاه مثبت باشه. جیب ممکنه یه وقتی خالی باشه، اما خدا ما رو پر از رحمت و نعمت قرار داده، نعمت علت دوام. تو هر نفسش نمیتونیم سر از سجده شکر برداریم، خدا شاهده. نگاهمون رو تغییر بدیم، نگاه مثبت اندیشی باشه. عیب جویی نکنیم. اونایی که روحیه عیب جویی دارن نگاهشون با عالم خرابه، که آقا لیست عیب همه رو دارن اما برای خودشون یک توجیه المسائل فراخ که اصلا عیبی از خودش نمیبینه. آقا راجب به همسرت یه دفترچه صد برگ هاج آقا بده مینویسن تون تون اینجوره اینجوره اینجوره، قشنگ طرف رو تحلیل و آنالیز میکنه، اما به خودش که میرسه هیچ. نگاه رو عوض کنیم، نگاه مثبت اندیش باشه. یه عمر تو خونت حاج خانم زحمت کشیده، غذا درست کرده، حالا یه دفعش هم شور شده، ده دفعش هم شور شده، دیگه عالم و آدمو که نباید به هم بریزی و قهر بکنی و داد بزنی. خدا حفظ کن حاج آقای راشد یزدی، گو اگر یه وقت رفتی دیدی خونه غذا شور شده، همچنین با محبت با همون لهجه یزدی شیرینش میگفت، گوید میگفتی حاج خانم حواستون امرو نبوده ها، گوشه این انگشتتون مثل که به قضا خورده، امرو قضای مقداری نمکین تر شد. آخه نیش رو ما خودت خیلی نمکین هستی، انگشتت به قضا خورده. اینو قشنگ میشه، هم میشه انتقاد کرد، هم میشه انتقال داد، هم نشد درگیری. دیدم آدمایی که مدعیان اما سفره رو کشیده و این چه قضاییه، و حواسمون باشه. پیغمبر اکرم فرمود اللهم انی اعوذ بک من الخلیل الماکر، خدایا به تو پناه میبرم از رفیق ماکر. خلیل یعنی رفیق خیلی عالی. جوانا امروزا چی میگن؟ رفیق فابریک میگن، رفیق خیلی خوب. خلیل اینه دیگه، یعنی تو رفاقتش خللی نیست. یا رسول الله، میشه یه کسی اینجور پیوسته و عالی باشه و خلیل و رفیق، اما ماکر اهل مک؟ کیو میفرمایید یا رسول الله؟ فرمود اون کسی که حسنات تو رو نبینه، وقتی حسن میبینه دفنش میکنه، روحیه تشویق، روحیه تشکر نداره. هر کاری بکنه وظیفشه، وظیفشه. روحیه قدرشناسی نداره. دو شیفت آقا کار کرده، یه لحظه نمیاد جلوی خسته نباشید بگه. از اون طرف آقا میاد منزل، فکر میکنه فقط دیگه خودش کار کرده دیگه، کار فقط کار مرد و کار بیرون و دوندگی های خانومش رو نادیده میگیره. حسنات و خوبی ها رو نمیبینه، اما کافیه که یه بدی ببینه. و اذا رعا سیعتن اواعها، یه بدی رو بزرگ نمایی میکنه، خیلی راجب بهش میدون میاد، حسنات رو اصلا دفن میکنه، نمیبینه، نگاه مثبت نداره، اندیشه مثبت نداره، اما تو منفی نگری کوچکترین منفی رو بزرگ جلوه میده. یه دهه آقا منبر رفته، خلاصه یک دهه کامل یه جای اعرابی رو حالا رو بیانش مثلا سریع نام آقا اب نداره، آدم اهل نقد باشه، اما نگاهش نگاه مثبت، زبانت زبان تشکر باشه، زبانت زبان نرم باشه. حتی خدای متعال به موسی کلیم میگه میخوای با دشمن من بری صحبت بکنی، حواست باشه چکشی حرف نزنی، موسی یخت نمیگیره. خودت با داداشت که سخنگوی توست، ادبیاتش خوبه جناب هارون، برید پیش فرعون، اذهبا الى فرعون انه تقا، فرعون هم خیلی ناپاک و نااهله، اما و قولا له قولا لینا، حرفتون توأم با محبت و حکمت و رفاقت باشه تا اثر بگذاره. نگاهمون نگاه مثبت اندیشی باشه، عیوب رو نبینیم. آقا شیخ انصاری رحمت الله علیه داشتن میرفتن با شاگردای مجربشون، یه آقای رسید فی المجلس شروع کرد راجع به یه شخصیت عالم دیگری منفی بافی کردن، حرفای نامربوط زدن. همینجوری که این آقا شروع کرد این حرفا رو زدن و تو جمع داشت اون شخصی که خودش حضور نداشت میگفت، دیدن شیخ انصاری هی سرشو بلند کرده میگه الحمدلله، الحمدلله، ماشاءالله، سبحان الله. برگشتن گفتن حاج شیخ این حرفایی که این آقا میزنه الحمدلله و شکر و اینا نداره، این داره بی ادبی میکنه، معصیت میکنه، فعل حرام انجام میده، غیبت میکنه، شما میگه الحمدلله. ایشون چون تو جمع اومده بود طبل رسواییشو میزد، شیخ یه سیلی معنوی به حیثت خیلی قشنگ گفت رفقا، مرتضای دسفولی به تعبیر خودشون، آش مرتضای انصاری رحمت الله علیه، این آیت حق، پیر شد دارم از دنیا میرم، اما دارم میگم خدایا ممنونتم، شاکرتم، سبحان الله که من پیر شدم دارم میمیرم، اما یه ولی خدا رو دیدم. این آقا ولی خداست، انقدر وقت پیدا کرده به عیبای خودش پرداخته، همه عیبا رو گذاشته کنار، حالا وقت پیدا کرده بره به عیب دیگری بپردازه. به امام سجاد عرض کردن آقا جون کدوم گناهه که در کمیل جد بزرگوارتون امیرالمومنین فرمود اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، خدای ببخش اون معاصی که پرده دری میکنه، آبرو میبره. حجت خدا دو سه تا کلمه جواب دادن، فرمودن ذکر و عیوب ناس، اینی که تو دنبال منفی‌گرایی باشی، مگس صفتی کنی، بری دنبال عیب مردم بگردی، یه نقطه ضعفی، یه عیبی رو بیاری و هی پرورشش بدی و مطرح بکنی، خیلی زشته. نگاه رو عوض کنیم. چقدر او شاعر قشنگ میگه در هر که نظر کنم ببینم هنری، جز عیب نبینم چو به خود مینگرم. خوندن براتون هم از امیرالمؤمنین این حدیث، هم از آقامون امام کاظم، اومد محضر حجت خدا موسی بن جعفر گفت آقا جون یکی از رفقای محب شما و رفیق من راجب بهش یه حرفایی رو میزنن، پشت سرش دارن پرونده سازی میکنن، آقا جون اینا هم آدمای بدی نیستن، جمع من ثقات، اینا آدما وزنه ان، پشت هر کدومشون میشه وایسی نماز بخونی، شما چی میفرمایید؟ میرم بهش میگم فلانی راجب به این حرفا رو به شما میزنن، خودش قبول نمیکنه، من حرف خودش رو قبول کنم یا این ده نفری که آدمای خیلی موثقین؟ حضرت فرمودن هر کسی به حال خودش اشراف داره، حرف برادر دینی تو خودش رو بپذیر، این حرفا رو گوش نده. بعدم آقا فرمودن، خوندن حاج آقای نقویان این همین روایت، فرمود کذب سمعک و بصرک، به چشم و گوشت یه جاهایی بگو داری اشتباه میبینی. به کریم اهل بیت گفتن آقا فاصله حق و باطل چیه؟ فرمود چهار انگوش. گفتن آقا چهار انگوش سخت تشخیص حق و باطل. حضرت فرمودن فاصله حق و باطل اینه، بین این دیدن و این شنیدن. آقای فاطمه نیا خدا حفظشون کنه میفرمودن خیلی ها رو این کلمه میگن جهنمی میکنه ها. خیلی راحت بی تقوایی زبانی راجع به هر شخصیتی میگن فلانی اینجور، میگن این کارو کرده، این کاخو ساخته، اینجور کرده. به راحتی نگاهمون رو نگاه مثبت کنیم در عالم. تازه خیلی جاها به دیدم نمیشه اطمینان کرد و به شنیدی خودت ملاحظه کردی مشافهتن. یه قصه سری اینجا براتون بگم. بعضی گفتن آقا فقط شما آیه روایه میخونی، قصه بگید. چش قصه جالبی در تهران ما مرد الهی بوده، مرحوم آسمهدی قوام رضوان الله تعالی علیه. یه دون از اون منبریایی که عجیب بوده، شهید مطهری رحمت الله علیه بهشون عقیده داشته، گفته بود دیدم پا منبر آسد مهدی قوام که نفس شقیه مبدل به نفس زکیه شد و پشد رفت. لفظش حالا سنگینه، یعنی آدم نااهل اهل شد با منبر آسد مهدی از مجلس رفت بیرون. دیدم اثر کلام ایشون. آسد مهدی قوام دهه عاشورا زمان پهلوی ملعون میگه از مجلس دهگی تموم شدی که مریدا که آقا رو خلاصه تعقیب میکرد و از این مجلس به اون مجلس دائما مرید آسد مهدی بود و مجالس متنوع دنبال ایشون میرفت. گفت من دیگه با آقا دیدم بعد جلسه و گریه حالش حال خاصیه، تو عالم خودش نخواستم مزاحمش بشم. معمولا هم آسد مهدی فاصله مجالس کم بود، پیاده میرفت. گفت پشت سر میرفتم که آقا رو تعقیب کنم ایشون برسه مجلس بعدی من استفاده کنم. یه مقداری که فاصله گرفت از مجلس روزه، دیدم عجب دو تا از اون زنهای معروفه اون وقت که ظاهرشون نمایان بود میگیدم کنار خیابون وایسادن. آسد مهدی قوام که به سرعت داره میره برای مجلس راهشو کج کرد اومد سمت اینا. من یه مرتبه جا خوردم، آسد مهدی قوام با وضعیت کذایی دوتا وایسادن. سریع هم آدم منفی گرایی اگه داشته باشه همینا میگه، تحلیل کردم گفتم به به آقا داشت الان رو منبر قوقا میکرد، واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میدونن، استاد ما میگفت نماز شب میخونن کار دیگر نمازش. جا خوردم آسد مهدی وایسادم و دیگه دیدم با اینا هم صحبت شد، گفتم برگردم برم چهار تا شهود بیارم بگم آقا جمع کنید بیاد از پامنبر آقا کنار. من خودم دارم میبینم آسد مهدی دوتا آدم نااهل. میگفت منتها نمیدونم مدد کی بود، یه کسی مثل که در من تصرف کرد، من کنار این شمشادا نتونستم تکون بخورم، اینجوری بهت زده وایسادم. دیدم آسد مهدی سر پایین دو سه کلمه با اینا حرف زد، یه چیزی از جیبش در آورد به این دوتا زن داد، را افتاد و رفت. دیدم این دوتا زن با او وضعیت کذا نشستن لب جدول جوی، نه گریه معمولی، داد میزنن و گریه میکنند و تو صورتشون میزنن. طوری شد که من نزدیک رفتم، اصلا اینا یه مقداری باید گریهشون آروم میشد من بتونم حرف بزنم. رفتم گفتم خانومو چه اتفاقی افتاد؟ شما این سیدو میشناسید؟ ما که نمیشناختیم تا چند دقیقه پیشون، خودشو معرفی کرد. گفت تهرون بگید سید مهدی قوام منو میشناسن. گفتم چی شد چتونه؟ گفت حقیقت ما وایساده بودیم روز عاشورا برای نااهلی و فروش دامن، یه مرتبه این سید اومد جلو گفت خواهرای من نمیدونم از فقر مبتلای به عفت فروشی شدین، هر چی که هست حتما یه گرفتاری دارین. خواهرام من الان دهگی منبر بودم، بازار نمیدونمم چقدره، اما خواهشم اینه این پول امام حسین علیه السلامه، به من یه سله ای دادن، پاکتی دارن، اینو بگیرید، انقدی هست که بتونید این چند روزه رو باهاش زندگی کنید. اگر دیدید با پول امام حسین، پول پاک طیب و حلال، میشه خوب زندگی کرد، من انقدر مرید بازاری و آدمای خیر سراغ دارم که نگذارن شما مبتلای به گناه بشید. بیاید بگید آسد مهدی قوام من ضمانت اداره کردن شما رو میکنم. گفت تا اینجام که این حرفا رو زد خیلی ما شنیدیم، مستمع بودیم، متحیر بودیم. یه قدم رفت برگشت که خانوما شاید حرفه روحانی بی آبرو رو قبول نکنید، اما یه جمله بهتون میگم، امروز روز عاشوراست، به حرمت عمه ما سادات زینب کبرا که امروز عصر میخوان به اسارت ببرنه، شما بیایید از اسارت گناه خودتون رو نجات بدید. قول میدم پول امام حسین مزه کنه ها. میگو آقا این یه جمله که گفت زینب کبرا اسیر امروز ما رو دیوانه کرد، مثل که ما دیدیم بعضی صحنه ها رو هر دو منقلب الحال نشستیم گریه کردیم و زجه زدیم. رفقا این آقا خودش نقل میکنه، میگه این دوتا زن شدن از طیبات تهران، پاک شدن، زندگیشون تغییر کرد، مسیر زندگیشون عوض شد با این کرامت آسد مهدی. حواسمون باشه ها، یه چیزی میبینیم زود فلانی مورد داره، بعضی یه چارپایی دم در بهشت گذاشتن، سند چیشگنگ هم زدن، این که مورد داره، این که اینجوریه. بابا کجا داریم میریم؟ گر حکم شود که مست گیرند در شهر، خیلی خدا مهربونه، یا من ازهر الجمیل و ستر ال امیر المومنین. میفرماید نگاهتون رو عوض کنید، اگر خدا پرده رو بزنه کنار، شما جنازه های همدیگر هم دیگه دفن نمی کنید، انقدر نسبت به هم نفرت پیدا میکنید. اگه پرونده هاتون جلو چشم هم رو بشه، جنازه هاتون رو زمین میمونه، حتی جنازه های همدیگر هم دفن نمی کنید. خدا لطف کرده، خدا لطف کرده، کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرد. پرده کسی رو بالا نزنیم آقا، عیب کسی رو عیان نکنیم. یک، نگاه رو بعد عوض کرد، مثبت گرایی کرد. دو، جوانای عزیز، برای رسیدن به نشاط، فرح و شادمانی دینی باید در زمان حال زندگی کنی، حال رو دریاب. به قول قدیمی ها میگفتن دمی رو عشقه، ها این دمی رو عشقه مبنا داره. فرمود امیر کلام از دنیا لحظتون فجعلو حتی اه، مولا میفرماید گذشته گذشت، تموم شد، فردام هنوز برات نیومده، تو همین الان هستی، الان تو دریاب. ابن الوقت بودن به معنی این که آدم لحظه رو دریابه خیلی قشنگه، همین الان رو دریاب. من گذشتم اینجوری بوده، اگه قرار باشه خدا جبار نباشه و جبران بکنه، اگه هر دیگران میخواستن به عقبشون نگاه کنن، من کربلایی میشدن. این خیمه جواز شفاخانه است، درمانگاه، میگه هر کی هستی و هر شرایطی هستی بیا، هیچ کی هم دربون نیست، کسی هم حق نداره بگه کی اومده. هر دری بسته بود جز در پرفیض حسین، این در خانه عشق است که باز است هنوز. منتها میگه وقتی اومدی باید عوض بشی، بیا من این نداره، ولی وقتی اومدی باید به برکت اومدنت بمونی، اهل بشی، حالا رو دریاب، حالا رو دریاب. و سوم عزیزان دل من، آدم نگاهش نگاه قناعت تو زندگی باشه. روایت داریم من نظر الى ما فی عید ناس طال حزنه، اگه آدم چشمش به داشته های مردم و دست مردم باشه همیشه افسرده است. روحیه قناعت، مدیریت زندگی اگه داشته باشی، خدا رو با دوندگیایی که بر مدار حلال میکنی اگر راضی باشی، قناعت پیشه باشی، مدیریت کنی زندگیت رو و صفت قناعت برات باشه، به یک گنجینه لایتناهی به تعبیر امام هشتم رسیدی. القناعت و کنزون لا ینفد، یه چک سفید امضایی که بانک مرکزی ضمانتشو بکنه، نه شخص. روحیه قناعته. اما اگه آدم قانع نباشه آقا، دنبال منافسه و چشم هم چشمی باشه، مستأجره، نون نداره بخوره، برای بچهش، ما تو تهران بانی شدیم برای ازدواج پسرش، از این ور و از اون ور یکی 100 تومن یکی 500 تومن، عروسی بچهش جمع شد، آبروش حفظ شد در کتمان، در معنا. 2 هفته بعد عروسی رفتم میبینم تو خونش تلویزیون LED تیریدی با دوربین گرفته گذاشته، با عینک. جوونا میدونن یعنی چی. سینما خانواده نزدیک 3 میلیون تومن. میگم آقا تو نون نداری بخوری، این چیه؟ گاج آقا چیکار کنم دیگه، شرایطی به هم دادن، حالا پولش ایشالله جور میشه. آقا یعنی چی؟ بعد تهش رو نگاه کردم، اینم باجناقش، یه تاجر باجناق اینو تهیه کرده، اینم رفته تو خونه این اومده. پاتوق اندازه گلیمت دراز کن، قانع باش با اون چه که خدا به تو داده. قوغا شده تو این چشم و همچشمی آقا تو صحنه جامعه ما. خیلی از رابطه ها تیر و تاره، خیلی قهر و آشتی ها، درگیری ها، ناراحتی ها برای اینه که آقا ما به اون چه که خدا داده راضی نیستیم. تو دعای مکارم امام سجاد میفرماید خدایا من رو با نگاه امتحانم نکن، الا تفتنی به نظر. با نگاه اگه آدم امتحان بشه بیچاره میشه ها، آه میکشه چه ماشینی. روحیه قناعت باشه، آدم به داشته های خودش راضی باشه، خیلی خوش میتونه زندگی کنه. تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان مرد. این بخش عقیده و با نگاهی که به عالم آدم میتونه داشته باشه. اما بخش بال دوم سرفصلی عرض میکنم، این یه دنیا حرف داره. اینی که ما تخلق به اخلاق ربانی این پیدا کنیم، اخلاق اگر عوض بشه ما به شادمانی میرسیم. ریشه غم دائمی انسان فرمودن در حسده، الحسودو همه تون حفظین، لا حسود هرگز نیاسود. حسود دنبال اینه که نعمت زائل بشه، از بین بره، نعمت از بین بره، حتی حاضر خودش هم اون نعمت رو نداشته باشه، اما رقیبش هم نداشته باشه. شیخ بها میگه یه وقت یه هاتفی از جانب خدا به یه حسودی گفت فلانی، خدا میگه هر چی بخوای بهت میدم، اما به شرط این که به رقیب دو برابرشو بدم. حالا این رقیبه یه وقت با جناق نمیدونم، یه وقت همکاره نمیدونم، دو برابرشو بهت میدم. یه فکری کرد گو خدای یه چشممو کور کن که رقیبم دو تا چشمش کور بشه. این آدم حسود اینجوریه، حاضر خودش رو از بین ببره برای اینکه نعمت. فرمود یا داوود الحاسد و عدو لنعمتی. آدم حسود دردش اینه، درگیر با نعمتای من. نعمت خدا مگه تمومی داره آقا؟ نعمت خدا تجدید میشه، مثل همین تکنولوژیه. یه وقت میگفتن کامپیوتر پنتیوم 2 مثلا، حالا کجاها رسیدیم، به کجا، به سرعت ها به کجاها رسیده، حجم ها به کجا رسیده. یه وقت جوون ها فلاپی بود، حالا با یه دونه فلش نمیدونم چند گیگابایت یا مگابایت جابجا میشه. حسادت مایه رنج. فرمود صحت الجسد فی قلت الحسد. میخوای تن سالم داشته باشی حسادتتو بیار پایین. کینه به دل شدن، آدمی که کینه یه همیشه رنجوره. خلاصه رذایل اخلاق هم اگر آدم مدد از خدا و اهل بیت بگیره، کنار بگذاره، به مقصد آرامش و امنیت خیال خواهد رسید. یه دعام از صحیفه معرفی کردم خدمتون، هر کی بگه جایزه نقدی داره. ها جوونا، دعای چندم صحیفه بود برای شناختن معاصی و رذایل؟ ماشاءالله جیبم باید خالی شه دیگه. به شما میدیم دیگه، تشریف بیارین برای سلامتی. صلوات بفرستین. بفرم محمد تا خرج نکنین تموم نمیشه. یا علی ما قابل. اینم گفتم که نظرها جلب شه، قربون اهل بیت که همه هستیمون فداشون. دعای هشتم صحیفه، یه کتابی آقای برازش نوشتن، دعا به نظرم خیلی کتاب عالی. امسال ماه مبارک رونمایی شد، توی یه فصلی از حضرت آقا مقام معظم رهبری نقل کردن یکی از ابواب مهم سیر و سلوک همین دعای هشتم صحیفه سجادی است. جوونا تقاضام اینه انشالله برید این دعا رو ملاحظه کنید. قوغاس، اللهم انی اعوذ بک من هیجان الهرس و غلبت الحسد. قوقاییه این دعا، 44 تا مانع اخلاقی رو اونجا آقا شمرده. این دو تا بال رو داشته باشیم شاد انشالله زندگی خواهیم کرد. تمام شادی شیعم آقا تو خوب گریه کردن برای امام حسینه. چشم گریان چشمه فیض خداست، گریه بر هر درد بی درمان. گفت هر چی جلو میرفت آقا نزدیک به شهادت میشد گل مینداخت. اما یه جا یه عبارت دارن مقاتل بیچاره میکنه دل محبینو. میگه یه جا امام حسین حالت یأس پیدا کرده. یأس به چه معناست؟ خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. مهمترین ابتلا و امتحان حسینی است. آقا علی اکبرش رو صدا زد، دید علی لبریز از خدا شده. فانه ممسوس فی الله. میگن ابی عبدالله تو چشم پسر برای اینکه تقویت اراده بهش بکنه، آقا اشکش هم نگه داشت، پر صلاوت. علی جون معطل نشو، برو بابا، برو سری میدون. امشب پدرها و مادرهای شهدا سهم تو این روزه دارن، دقت کنید. قربونتون برم، فدای همت و صبر شما ها. شما ها سهم دارید تو روزه آقا علی اکبر امام حسین. اما همین که علی اکبر رفت تو خیمه، این زن و بچه دادشون بلند شد. امام حسین سفارش کرده بود اینجا حرامی زیاد، گریه بلند بلند نکنن. اما دید قوغا شد تو خیمه، امام حسین رفت دید تمام محرما علی اکبر علی رو گرفتن. این جمله خیلی عجیبه، ارحم قربتنا. علی جون رحمه به ما بکن تو این تنهایی، تو این بیابونا. لا طاقت لنا فی فراقک. علی جون ما طاقت جدایی تو رو نداریم، ما رو رها نکنی بریم میدونا. سید الشهدا اومدن یه نهیب ولایی زدن، فرمودن علیمو رها کنید، مگه نمیبینید بوی شهادت گرفته؟ برو علی جون وای نسا. خدا آقام اومد رکاب اسبو گرفت، فرمود بابا سوار شو، برو بابا جون. اما همین که علی اکبر حرکت کرد، نوشتن و نظر الی نظر آیسن، یه مرتبه چهره امام حسین عوض شد. بمیرم، فقط یک کاشی عبارت بود از قول حضرت سکینه و جناب زینب کبرا و جناب ام کلثوم هر سه هست. میگه تو اون لحظات دیدیم امام حسین حالتش حالت محتضر شده. تا حالا بالا سر محتضر بودی وضعیتشو ببینی؟ میگه دیدیم نفسای آقا به شماره افتاد، پشت سر علی اکبر داره داد میزنه و گریه میکنه. علی جونم بابا گفتم برو عزیز دلم، اما اینجور با سرعت نرو، یکم آرومتر برو، بذار قد و بالاتو بابا ببینه عزیز دلم، بذار ببین. نگاشم بر نداشت، بشنوید، نگاه رو بر نداشت. علی اکبر چه رزمی چه جنگی، نوشتن زد جناس من کسرت من قتل. انقدر با سولت حیدریش از دشمن کشت، برای خیلی ها تعداد نوشتن تو مقتل، اما میگن علی اکبر نامحدود. انقدر کش صدا ناله و زجه ی لشکر عمر صد بلند شد. خب تو این جنگ یه نگاه کردید باباش امام حسین داره نگاش میکنه. اینی که اومد صدا زد بابا العطش و قد قتلنی، شما فکر میکنی علی اکبر دنبال این آب بود، آب ظاهر؟ علی اکبری که دیده تو خیمه مشکا بچه های کوچیک دامنا عربی رو دادن بالا، رو خاک نمناک شیکماشون رو از شدت عطش گذاشتن، میاد به امام حسین میگه بابا آبم بده. این ادب توحیدی او اصلا. به قول عمان سامانی این عطش رمز است و عارف واقف است. به به، این خیلی رمز داره بابا، ثقل حدید داره منو از پا در میاره. یه دونه خدمت شما عرض کنم زره 15 کیلو 20 کیلو وزن نداره. این ثقل حدید میدونی یعنی چی؟ این زره زره پیغمبر بود، تن علی اکبر زره رسول الله بود. امام صادق یه روز این زره رو تن کرد، فرمود این زره سنگینی داره، ثقل معنوی زره رسول الله. این زره پیش صاحب الامر یادگاری آل الله دست امام زمان ارواح نافداست. میدونی چی اومد گفت؟ گفت بابا جون دیگه نگاه تو از علی بردار. امام حسین نگاه به علی میکرد، حتی دشمنی که میخواست به علی اکبر لطمه بزنه، آقا با تصرف نگاهش علیشو حفظ میکرد، با نگاه دشمنو پراکنده میکرد، نمیذاش به علی بزنن. اومد گفت بابا جون دیگه نگاه تو از علی بردار، بسمه بابا، تشنه دست جدم رسول الله هم، بذار من فدائید بشم، بذار به شهادت برسم. اینجا بود که علی اکبر رفت خودشو معرفی کرده، میدونن این علی پسر حسین ابن علی است. بمیرم، هدفش این بود، اسب زیر پاش تربیت شده بود بره به جنگ و برگرده این بار هم، اما نمیدونم یه نانجیبی وقتی لطمه به علی اکبر زد، اسب تربیت شده است. اما بعضی نوشتن این خون اومد رو صورت اسب و گرفت. یا صاحب الزمان، اسب به جان که بیاره به سمت خیمه، علی اکبر رو برد تو لشگر دشمن. اینام با عنادی که به علی ابن ابی طالب دارن، چی به شما ها بگم؟ فقط تهو و اربن اربا. یه وقت آقای بهجت رحمت الله علیه فرمودن به مردم عرفی بگین. اینی که امام حسین نتونست بدن علی اکبر رو برداره، بعضی ها تحلیل کردن چون پدر مکروه بدن پسر رو تشییع کنه، بعضی گفتن آقا حالشون منقلب بود. آقای بهجت خودشون فرمودن، اینو من از شفتینشون شنیدم، فرمودن بگید به مردم که نمیشد بدن علی اکبر رو یه نفری امام حسین برداره. نمیشد، نمیشد. مگه میشه؟ این تسبیح منو ببینید الان که بندازم به این آقازاده جوون، اگه بگم به من بدید یه لحظه میاد تسبیح میده، اما اگه دونه های این تسبیح شیرازش پاره بشه، 20 نفرم با هم دیگه اگه جمع بشن نمیتونن بیان این تسبیح رو دست من بدن، طول میکشه. 17 تا از جوانای بنی هاشم اومدن به سرکردگی آقا ابوالفضل العباس، اومدن تا وضعیت امام حسین و علی اکبر رو دیدن، بزرگان تاریخ نوشتن شروع کردن تو سر و صورتشون زدن. اول اصلا نمیتونستن جلو بیان وقتی وضعیت علی رو دیدن. بگم ناله بزنید، ببخشن پدر و مادرای شهدا. ابوالفضل العباس رسید، دید علی اکبر جلو چشم امام حسین لغمه لغمه شده. این اربن اربا یعنی لغمه لغمه، هر گوشه یه تسبیح طرف افتاده. آقا عبا رو پهن کرد، عبام عبای پیغمبره، گفت با عبای نبوی کار کمی آسان شد، ورنه سخت است تکان دادن پیغمبرها. اونجا صدا زد عباسم عباسم بدن علی رو بردارید. قمر بنی هاشم نیومد کنار امام حسین، یا یه جور دیگه بگم نتونست امام حسین رو برداره، خودش گفته بیایید بدن علی رو بردارین، اما صورت رو صورت علی، جانم جانم زینب، اینجا عمه داره کار مادرم میکنه، هی صدا میزد وای برادرم وای پسر برادرم. بگم خواهر آب و لنگریه کنید، زینبم اومد. اگه زینب نمی اومد معلوم نمی شد چه اتفاقی می افتاد، اما زینبم به یه حالی رسید، یه وضعیتی از برادر دید، رو کرد به مدینه، گفت مادر حسین تو دریاب، حسین الان جون میده کنار بدن علی اکبر. زینب حسین رو برد، اما جوونا بدن علی اکبر رو برداشتن به سمت خیمه. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ای صدا میزد بابا خوابیدی راحت شدی؟ پشو ببین بابا پیرمرد دشمن شاد شده، علی دارن دست میزنن بابا، پشو ببین دارن هل هل میکنن دور من بابا، از هم و غم به دنیا راحت شدی، اما بابات غریب و تنها شده عزیز دلم. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست، دیده بکشا و مرا دلخون مکن، زاده لیلا مرا مجنون. سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم باسمائك الحسنى بكتابك المنزل وبالحسين وعلي بن الحسين يا الله. جووناتونو بیمه کنید تو این آفات آخر الزمان. یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، وکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، انک على كل شيء قدیر. فرج مولامون برسان به زودی زود، این آمین های بلند در رکابش مبدل و الله اکبر رزم بگردان. این لحظات به برکت این عشق ها دل نازنین حضرت از همه ما راضی و خوشنود بگردان. به لحظات انکسار حسینی کنار بدن آقا و مولامون قمر بنی هاشم و اون لحظات بیقراری و تحیر و طلب مرگ کنار بدن علی اکبر، ما بقی غیبت مولا رو بر ما ببخشا. خادمین حریمش، علماء نورانی محفل، علماء ربانیین مراجعمون، علماء سر تا سر عالم تشیع، همه رهبرمون در درع حسینه ولایتش از بلیات مسون و محفوظ بدار. خدایا به حق آقا و مولامون علی اکبر نسل جوان ما از بلیات حسی و غیر حسی مسون و محفوظ بدار. مشکلات ازدواج، اشتغال، مسکنشون رو به یک نیم نگاه آقامون امشب مرتفع بگردان. مرزا، مریض منظور، مریضه منظور، جانبازان، بچه های قطع نخایی، همه مبتلایان از حریم دوستان اهل بیت به یه نیم نگاه آقا علی اکبر مشکلاتشون رتق و فتق بفرما. به عظمت امام حسین باران رحمت ظاهر و باطنت رو بر این مملکت امام هشتم نازل بگردان. خدایا اون چه که در دل آقا و مولای ماست، ما فوق فکر و تصور ماست، به اهلیت این مجالس خدایا هممون رو مشمول ادعیه ذاتیشون قرار بده. و اجل فی فرج مولانا صاحب الاسره.